أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ثمرات مسالک مختلف دلالت امر بر وجوب بود. یک ثمره در جایی هست که به یک طبیعتی امر شده باشه، ما در مورد بعضی از افراد اون طبیعت می‌دانیم که امر لزومی نیست. آیا می توانیم اصل استحباب رو در مورد اون افراد استفاده کنیم یا نمی توانیم استفاده کنیم؟ شهید صدر اینجا تفصیل قائل میشن بین اینکه دلالت امر وضعی باشه یا به اطلاق یا به حکم عقل باشه. اگر دلالت امر وضعی باشه، خب فرض این هست که امر به مقتضای اصالت الحقیقه، به مقتضای وضع، ما اون رو حمله بر وجوب کردیم. چون حمله بر وجوب کردیم، بنابراین مثلا اکرم العالم داریم، مثلا وجبه آمرو که به اکرام العالم داریم. ما میدانیم که در مورد عالم فاسق این امر وجوبی نیست. خب آمرو که به اکرام العالم حمله بر وجوب باید بشه به مقتضای وضع و اصالت الحقیقه، ولی از یه طرف دیگه ما میدانیم اکرام عالم فاسق واجب نیست. بنابراین نتیجهش این میشه که این دلیل رو ما باید تخصیص بزنیم به عالم غیر فاسق. وقتی تخصیص دادیم، دیگه در مورد اکرام عالم غیر فاسق اصل استحباب اکرام هم استفاده نمیشه. اما اگر گفتیم به اطلاق هست، ما حد اکثر در مورد عالم فاسق می دانیم ترخیص در ترک داده شده است و این ترخیص در ترک باعث می شود که جلوی اطلاق و سلام علیکم متشکرم جلوی اطلاق رو در عالم فاسق گرفته. این جلوی اطلاق رو که گرفته نتیجهش این میشه در مورد عالم فاسق ما اطلاق داله بر وجوب نداریم. ولی خب اصل دلالت بر اصل مطلوبیت در جای خودش هست، اون که از بین نرفته به اون میشه تمسک کرد. همچنین اگر دلالت امر رو به حکم عقل بدانیم، مجرد این که در مورد عالم فاسق ترخیص آمده است و عقل حکم وجوب نمی کند، باعث نمی شود که اصل دلالتش بر استحباب و اصل طلب از بین رفته باشه. این محصل فرمایش آقای صدر. اینجا البته حالا آقای صدر در مورد، چون مسالکی که آقای صدر مطرح کردن، عرض کردم سه مسلک حکم عقل و وضع و عرض کنم اطلاق. ما دو مسلک دیگه هم اضافه کردیم، حالا اونا خیلی تو این بحث تأثیر جدی نداره. این که به حکم عقلا باشه یا عرض کنم خدمت شما. اون حالا بحثاش با حکم عقلا باشه با حکم عقل خیلی تفاوتی نداره، ولی اونجایی که دلالتش وضعی باشه اون حالا کمی ممکنه انقل داشته باشه. بعد عرض میکنم در موردش، یعنی اطلاقی که به وسیله بدون نیازمند مقدمات حکمت وجوب رو اثبات کنه که از کلام من حاشق استفاده میشه، اون حکمش فرق داره. حالا بعد عرض میکنم. حالا اصل این فرمایش آقای صدر رو که آقای شهیدی هم پذیرفتند، یه نکته اینجا وجود داره، یکی دوتا نکته. اولا در اصل موضوع بحث هست. ببینید مثال ما این هست، آمر که به اکرام العلماء. ما میدانیم اکرام عالم فاسق واجب نیست. خب اینا مفروغن ان گرفتن آقایون که حالا که اکرام عالم فاسق واجب نیست، ما باید حتما تخفیف بزنیم. این مطلب مبتنی بر این هست که ما در جایی که یک دلیل رو می توانیم هیئتش رو درش تصرف کنیم یا در ماده تصرف کنیم، تصرف در ماده رو مقدم بر تصرف در هیئت بدانیم. اینجا ما ممکنه بگیم به قرینه اینکه اکرام عالم فاسق واجب نیست، ما بگیم آمر که لفظ امر داله بر وجوب نیست، اینجا برق در مورد غیر وجوب استعمال شده این شکلی. ولی آقایون میگن نه، ما به حکم اصالت الحقیقه باید آمر که رو امر بر وجوب بکنیم، بعد تخصیص بزنیم، تخصیص بزنیم متعلق رو. نه، ما این که در متعلق تفرف کنیم یا در خود هیئت تفرف کنیم، اینا به نظر میرسه تفاوتی نداشته باشن. باید اظهر و ظاهر رو سنجید. و این نکته رو هم عرض بکنم، ما در واقع در مورد متعلق هم یک نوع دلالت مطابقه. اصل این هست که اکرام همه علما واجب باشه، و این که اکرام همه علما واجب باشه، حالا غیر از بحث در مقام بیان بودن و امثال اینها که این جا مطرح هست، منهای بحث در مقام بیان بودن، این که ما بخوایم بگیم که مراد از عالم عالم فاسق باشه یا مجاز در حذف رو بخوایم اینجا قائل بشیم، خب خلاف اصل است. اصل این است که عالم مراد خود عالم باشه، استعمال عالم در عالم عادل تجوز، تقدیر گرفتن عادل تجوز، اینا همه خلاف اصله. ما میدانیم اینجا یک خلاف اصلی رخ داده است، یا تجوز در هیئت رخ داده است یا تجوز در ماده رخ داده است، اینا تفاوت خاصی ندارند. این وسط، یا اگر هم در مقام بیان بودن رو ما با اصل ثابت میکنیم که متکلم در مقام بیان، این که همه علما این حکم رو دارن یا بعضی از علما در حکم دارن، این یه بحثی است که مقدمه در مقام بیان بودن رو با چی اثبات میکنیم. اگر ما بگیم که در مقام بیان بودن رو با اصل ثابت میکنیم، ما میدانیم اینجا یک اصل زمین خورده، یا اصل در مقام بیان بودن متکلم زمین خورده نسبت به عالم، یا اصل اصالت الحقیقه در آمروکه زمین خورده. باز دلیلی ما نداریم که حتما باید اصالت الحقیقه رو در مورد آمروکه حفظ کنیم و بگیم در مقام بیان نسبت به عالم نیست. این بنابراین برای اینکه این صورت مسئله محفوظ باشه، مسئله رو اینجوری طرح نکنیم که با اصالت الحقیقه ما آمر و کر و داله بر وجوب میدانیم. یا اینجوری باید بگیم، یا به دلیلی که ظهور آمرکه در وجوب اقوا هست، ما آمرکه رو در وجوب حفظ کردیم، یا از اون مهمتر اگر جایی که یقین داریم که آمرکه عالم عادل رو میگیره و در مورد عالم عادل وجوب هم ازش اراده شده، این یعنی به اثارات الحقیقه و این بحثا رو پیش نکشیم، بگیم ما یا به حکم اظهریت هیئت نسبت به عالم عادل در وجوب، یا نسبت به این که ما اصلا یقین داریم که آمرکه نسبت به عالم عادل شامل هست و دال بر وجوبش هم همین دلیل هست، اینا رو که مطرح بکنیم بعد تازه صورت مسئله مطرح میشه. حالا که اینا رو فهمیدیم، باید ببینیم در مورد عالم فاسق ما میتوانیم دلالت بر وجوبش رو، دلالت بر اصل استحبابش رو اثبات کنیم، یا نمیتوانیم دلالت بر اصل استحباب رو اثبات کنیم.
یعنی یقین داریم همین جمله دلیل وجوبش خارج از محل بحث نمیتونه؟
نسبت به عالم عادل، بحث ما عالم فاسقه. نه، بحث ما سر این نیست که، یعنی میخوام بگم شایسته برای اینکه این در مورد عالم عادل وجوب رو اثبات کنه به اصالت الحقیقه خاصه اثبات کنه و محل بحث هم عالم عادل نیست، ما میخواییم بگیم نسبت به عالم فاسق آیا استحباب اثبات میشه یا نمیشه، بحث در مورد اون عالمی هست که وجوب در موردش نیست، ما میخواییم بگیم نسبت به عالم عادل که درش وجوب هست، وجوب رو اگر بخواید با اصالت الحقیقه اثبات کنید مشکلاتی داره، ما بگیم یقین داریم که در مورد او وجوب داره، یا چون اظهره به هر حال نتیجه جمع عرفی هم اینه که باز یک نوع یقین حکم مسئله این هست که ما باید نسبت به عالم عادل وجوب رو شامل بدانیم، بگیم داله بر وجوبه. بنابراین صورت مسئله رو لازم نیست اصلاً این بحث اصالت الحقیقه و اینجور چیزها رو مطرح کنیم که شیخ مطرح کردن. توی کلام آقای هاشمی تعبیرش این هست که وقتی ما باید امر رو حمل بر وجوب کنیم به مقتضی الوضع، تعبیر به مقتضی الوضع هست، توی کلام آقای حائری هست به مقتضی اصالت الحقیقه، که هر دوش هم یکیه، تفاوت تعبیری هست، چون مقتضی الوضع هم با اصالت الحقیقه، چون اصل این است که ما لفظ رو بر معنای موضوع له وضع کنیم که همون اصالت الحقیقه است. اینا اگر به این مسیر رو بخوایم طی کنیم به اون سنگلاخ‌هایی که عرض کردم متوجه میشیم، و البته آقایون مبناشون این هر رو مبنای خودشون مشک کردن، میخوایم بگیم که رو مبنای آقایون که در جایی که امر دائره به این هست که تصرف در ماده بشه یا تصرف در هیئت بشه، باید هیئت رو در وجوب ظهورش رو حفظ کرد، در ظهور ماده در اطلاق و شمول نسبت به همه افراد تصرف کرد، رو مبنای خودشون مسیر درستی میپیمایند، ولی بخوایم بگیم نیازی نیست اصلا رو مبنای خودشون بحث دنبال میکردن که این اول خطا مطرح بشه، اگر ما بخوایم بحث دنبال کنیم میتونیم رو مبنای خودمونم با یه مقداری تغییر در نحوه بحث رو دنبال کنیم. خب این یک نکته. البته من هنایی از هر که چون ما یک اشکال دیگه هم اینجا مطرح هست که با این بیانی که عرض کردم باز اون اشکال هم پاسخ داده میشه، ما قبلا اشاره کردیم که دلالت امر بر وجوب به تنهایی کافی نیست برای اینکه ما نتیجه وجوب فقهی رو نتیجه بگیریم، چون ممکنه امر داله بر وجوب باشه ولی وجوب اخلاقی باشه، وجوب شرطی باشه، اونجور چیزا. وقت دلالت امر بر وجوب فقهی رو اون رو با چی اثبات میکنیم؟ با ظهور حال متکلم در این که متکلم در مقام بیان حکم فقهی است. اون یک نوع ظهور حال متکلم در مقام بیان حکم فقهی رو باید اضافه کنیم که این ظهور وضعی نیست، این ظهور شبیه ظهور اطلاقیه. بنابراین اگر هم ما رو مبنای متعارف آقایون بخواییم مشق کنیم، این بحث رو دنبال کنیم، باز یه اشکالی اینجا پیش میاد. اون اشکال پیش میاد که شما میگید ما در مورد اکرم العلماء آمر که به اکرام العلماء، میدانیم در مورد اکرام علماء، اکرام عالم فاسق وجوب فقهی وجود ندارد. وجوب، خب از کجا این ممکنه؟ به خاطر این هست که آمر که به اکرام العلماء اصلا در مقام بیان وجوب فقهی نیست، در مقام بیان وجوب اخلاقیه. بنابراین نسبت به اکرام عالم فاسق، اگر ما اینجوری بگیم، اکرام عالم فاسق وجوب اخلاقی داره. ما اصلا برامون ثابت نیست که اکرام عالم فاسق وجوب نداره، ولی وجوب فقهی نداره، وجوب اخلاقی داره. و همین رو ما میخواییم اثبات کنیم وجوب اخلاقی رو. چرا شما حتما میگید آمرو که به اکرام العالم، وقتی ما میدانیم نسبت به عالم فاسق وجوب فقهی نیست، شما میایید در اصل دلالت آمرو که بر وجوب تصرف میکنید. شما بیایید بگید که نه، این دلیل در مقام بیان حکم فقهی نیست. بله، ظهور اولیه دلیل این بوده که در مقام بیان حکم فقهی است، ولی از این ظهور رفعیت کنید، نه اصالت الحقیقه. یعنی در واقع اینجا دوران امر بین تصرف در دو اصل است که هر دوش هم دیگه اینجا اون بحثه، حتی نمیدونم تصرف در ماده و هیئت این حرفا نیست، هر دوش به یه نحوی مربوط به هیئته. هیئت دلیل داله بر وجوبه، ظاهر حال مکلف هم این هست که این وجوب فقهی است. ما نمیدانیم، میدانیم یکی از این دوتا باید زمین بخوره، هیئت داله بر وجوب باید زمین بخوره، یا ظهور حال متکلم در این که در مقام بیان حکم فقهی است این باید زمین بخوره. خب چه دلیلی دارید که ظهور کلام در مقام بیان حکم فقهی هست؟ این محفوظه، اصل مستعمل فیه هیئت که وجوب هست اون رو ازش رفعیت میکنید. در واقع دوتا اصل این رو هست، اصالت الحقیقه نسبت به اراده استعمالی، اصالت و ظهور نسبت به ظاهر حال متکلم. ما میدانیم یکی از این دو اصل زمین خورده، چرا اصالت الحقیقه رو زمین بزنید؟ البته نتیجه عرض کنم خدمت شما این بحث اینجا این میشود که چون اجمال پیش میاد، ما نمیتوانیم نسبت به عالم فاسق اصل استحباب رو هم ثابت کنیم، چون احتمال داره که تصرف در هیئت شده باشه و حمله بر استحباب شده باشه امر. اگر چنین باشه، چون احتمالش وجود داره، همین احتمال باعث میشه که نتوانیم تمسک کنیم. ولی مدل بحث فرق میکنه، مدل بحث به گونه دیگه ای بحث رو باید دنبال کرد. بله،
دعایی
که تصویر میکنند چه نهاده؟ ببینید، اون دعایی که آیون مطرح میکنند در مرحله مراد جدی هست، ولی این وعایی که ما مطرح میکنیم در مرحله مراد تفهیمیه. یعنی اون دایی ممکنه اصلا تفهیم نشه. داییش یه مطلبی هست که به مخاطب هم انتقال داده نشه، ولی این دعایی که ما میگیم انتقال به مخاطب داده میشه، یعنی اینکه در چه موقفی گوینده قرار داره، در موقف بیان حکم فقهی، در موقف بیان حکم اخلاقی، در موقف بیان حکم شرعی چیزی هست که به مخاطب تفهیم میشه. این بحث مراد تفهیمیه و این مراد تفهیمی هم بحث ظهور در موردش مطرح هست، ظهور حال متکلم امثال اینها. مدل بحث فرق میکنه با اون بحث دایی که آقایون مطرح میکنن. خب حالا با این بیانی که عرض کردم که ما یقین داریم که نسبت به عالم عادل حکم فقهی است و وجوب فقهی رو دلالت میکنه، اگر بحث اونجوری که ما ترک کردیم ترک کنیم دیگه این اشکال هم باز وارد نمیشه. ما میگفتیم که اگه بخواید به اون سبکی که شما بحث دنبال میکنید مسیر بحثی جای دیگه میره، ولی ممکنه اصلا ما بحث اینجوری دنبال نکنیم. ما بحث این هست که در مورد عالم عادل ما یقین داریم، یا به دلیل اظهریت اون اینه که حکم وجوب فقهی رو از این دلیل در موردش استفاده میکنیم. حکم وجوب فقهی رو وقتی ازش استفاده کردیم، حالا نسبت به عالم فاسق دیگه نمیشه، چون اینکه متکلم در مقام بیان دو تا موقف داشته باشه، هم موقف حکم فقهی هم موقف حکم اخلاقی، خلاف ظاهره. پس بنابراین اینجا با توجه به اون یقینه که داریم، ما میدانیم که متکلم در مقام بیان موقف حکم فقهی است و فرض این هست که نسبت به عالم عادل هم وجوب استفاده کردید. پس بنابراین نتیجه اینه که ما یقین داریم که تخصیص خورده دیگه، یعنی اون بحث تخصیصی رو که شهید سعدی اینجا مطرح میکنن اینجا مطرح هست. بنابراین که ما دلالت رو دلالت وضعیه بگیریم، یقین به تخصیص این دلیل نسبت به عالم فاسق داریم و عالم فاسق از تحت این دلیل خارج است بل یقین. وقتی خارج شد خب دیگه نمیشه به این دلیل تمسک کرد دیگه، ولی نسبت به سایر مسالک یقین به تخصیص نداریم، چون تنافی ندارن. از یه طرف مجرد این که ما علم داریم که عالم فاسق واجب الاکرام نیست، با اینکه عالم فاسق مطلوب الاکرام باشه منافات نداره. فرض اینه که مفاد وضعی امر جامع طلبه مطلوب الاکرام بودن عالم فاسق رو که به مقتضای وضع ما از کلام استفاده میکنیم، چه دلیلی ما رو از این اقتضای وضع بیرون ببره؟ هیچ دلیل نداریم. مجرد این که اینجا حکم عقل در مورد عالم فاسق نمیاد، خب نیاد، حکم عقل به وجوب اکرام عالم فاسق نیاد، ولی استحباب اکرام عالم فاسق بیاد، اینا منافات نداره. اینی که عرض کنم خدمت شما، اگر مسیر بحث رو اینجوری که ما عنوان کردیم عنوان کنیم، بس خیلی مسیرش راحتتر و سهلتر میشه، یک مسیر بهتری رو پیموده میشه. خب اینجا یه بیانی مرحوم آقای خویی مطرح کردند و آقای شهیدی اون حالا قبل از اون این نکته رو عرض بکنم که آقای شهیدی این نکته رو متذکر میشن که این ثمره صرفاً یک ثمره فرضی نیست، ثمره ای هست که در فقه اثر بیان داره و روشن داره. اون اینه که ما در بعضی موارد یک ادله مرخصه ای داریم که در موارد مثلا حرج، در موارد حرج حکم کرده که وجوب نیست. آیا اینکه در موارد حرج وجوب نیست اصل استحباب هم نفی میشه یا صرفا وجوب نفی میشه؟ دلیل گفته الصلات واجبتون، یه دلیل گفته که حکم حرجی نداریم، حکم حرجی واجب نیست، چون لا حرج فی الدین، لا حرج علی المکلف، میگن این ناظر به نفی الوجوبه، چون اصل استحباب که مشقت نداره، لا حرج در مقام بیان این هست که این واجب نیست. خب بحث این هست که در مورد صلات حرجی وجوب صلات وجود ندارد، ولی آیا استحباب صلات وجود دارد یا ندارد؟ این بحث ثمره این نزاع میشه. تعبیری که در کلمات فقها به این شکل بیان شده که آیا نفی حرج رخصت است یا عزیمت، تعبیر فقها این هست. اگر ما گفتیم نفی حرج رخصته، اگر کسی حرج رو متحمل شد و اون فعل رو انجام داد باید صحیح باشه، دیگه نیاز به قضا نداشته باشه. ولی اگر گفتیم نفی حرج عزیمته، نفی حرج عزیمته، خب معنیش اینه که دیگه اینجا اصلا اصل استحباب هم وجود نداره. وقتی اصل استحباب وجود نداشت دیگه حکم مرتفعه. خب اینجا از این نکته آقای شهیدی یه تعبیری دارن، اون تعبیر به نظرم همچنین در مورد سبی هم همین مطلب هست، رفع قلم شده از سبی یعنی وجوب برداشته شده و امثال اینها. آقای شهیدی تعبیر میکنن حتی ممکنه ما بگیم این از حجت الاسلام هم واقع میشه، مویزی از حجت الاسلام هست، اینجوری تعبیر میکنن. ولی این تعبیر تعبیر ناتمامیه. حجت الاسلام یعنی حج واجب، یعنی حجی که جدا ارکان دینه، اصل حجی که مستحب هست حجت الاسلام نیست. حجت الاسلام یعنی حجی که جدا واجباته، یعنی میگه حجت الاسلام حجیست که در عمر یک بار بر انسان واجب میشه، حجت الاسلام اینه، نه اون چیزی که مطلق مشروعیت شیء رو حجت الاسلام نمی کند. بنابراین این که ایشون میگه اصلا ما ممکنه بگیم بر حجت الاسلام واقع میشه، نه اون واقع نمیشه، اون فکر کنم روشن باشه و یه مقدار شاید صحب لسان از ایشون باشه. ولی خب اصل این بحث که آیا به این شکل هست یا نیست رو آقای شهیدی خب دنبال کردن. خب اینجا بنابراین نتیجه این بحث ها اینجا این میشه که بنابراین که ما وجوب رو به حکم عقل بدانیم یا به اطلاق بدانیم، ادله حرج از باب رخصت می شود، بنابراین که از باب دلالت وضعیه بگیریم ادله رفع حرج و رفع قلم السبی در حکم عزیمت خواهند بود. دلیل بر این که رخصتی باشه ما نخواهیم داشت و اصل اولی هم این هست که یک شی مشروع نباشه. اینجا مرحوم آقای خویی به شکل دیگه ای بحث رو مطرح کردن که آقای شهیدی هم دنبال کردن. ایشون می‌فرمایند که اگر ما وجوب رو به حکم عقل بدانیم، چون حکم عقل وضع و رفعش به ید شارع نیست، بنابراین دلیلی که نفی وجوب می کند نمی تواند ناظر باشد به نفی حکم عقل، بلکه می تواند صرفا ناظر به این باشد که اون فرض این است که مفاد امر جعل و شی علا عهدت العبد هست، فعل رو بر عهده مکلف قرار دادنه. و این بر عهده مکلف قرار دادن رو برداشته میشه، وقتی برداشته شد ما دلیل بر اصل استحباب اینجا نداریم، اینجوری مطرح میکنن. خب اینجا یه نکته ابتداءن من بگم، آیا این تعبیر بر عهده قرار دادن و امثال اینها تعبیراتی است که روی مبنای آقای خویی و اینها هست که امر رو چیزی به عنوان عهده قرار دادن و امثال اینها تعبیر میکنن، و ولی به جای اینکه اینجوری تعبیر بکنیم یه تعبیر دیگه‌ای مطرح کنیم که مطابق بیانات همین، این خیلی دخالت در این بحث نداره، این اون مبنایی که آقای خویی اینجا میخوان دنبال کنن اون به این وابسته نیست. اون اینه که امر دال بر جامع طلبه، ایشون میگه که اینی که شارع مقدس میگه اینجا وجوب وجود ندارد، اون چیزی که از شارع مقدس سرزده است این طلب است. در مورد موارد حرجی و در مورد موارد سبی این میگه این طلب وجود نداره، چون اونی که از شارع سرزده نفس طلب هست. و بنابراین کنه آقای خویی میخوان بفرماین که دلیل نفی حرج و دلیل نفی الزام بر سبی اصل این طلب رو نفی میکنه، اینجوری میخوان بیان کنم. خب اینجا پاسخش همچون که آقای شهیدی هم دنبال کردن این هست که نه، اون چیزی که شارع ما درسته، حالا من یه مقداری بیانی که دارم میکنم تا حدود متفاوت هست از بیانی که آقای شهیدی دارن، ولی جوهر کلام همون مطلبی هست که آقای شهیدی دارن. اون اینه که این که شما میگید که آن چیزی که وضع و رفعش به ید شارع هست فقط جعل و شیفی ذمت العبد است، و این جعل شیفی ذمت العبد رو شما یک معنای جامعی گرفتید دیگه، میگید جعل و شیفی ذمت العبد معنای هست که مطلق طلب ازش استفاده میشه، ولی خود این به تنهایی داله بر وجوب نیست. حالا من اصل طلب رو مطرح میکنم، میگم این که شما میگید آن چیزی که شارع میتواند درش تصرف کند فقط مطلوب بودن شی هست و طلب شی هست، نه، آن چیزی که موضوع حکم عقل به وجوب است دو جزء دارد، یکی این شی مطلوب باشد و ترخیص در ترک هم نباشد. شارع مقدس برای اینکه وجوب رو بردارد میتواند عفس طلب رو بردارد، میتواند ترخیص رو بردارد، هر کدوم از اینها رو اجزا رو برداره اون حکم عقل به وجوب منتفی میشود. شارع مقدس آمده اینجا گفته که اینجا وجوب وجود ندارد، فرض اینه که اون حکم عقل رو نمیتونه توش دستکاری کنه مگر به دستکاری کردن در موضوعش. خب ولی موضوعش یکم رو مرکبیه، شما به چه دلیل میگویی طلب رو برداشته است؟ شاید ترخیص داده باشد، عدم ترخیص رو برداشته باشه و ترخیص داشته باشه داده باشد، و این قلت که خب بالاخره نتیجه بحث اجمال میشه. نه، نتیجه بحث اجمال نمیشه، اطلاق دلیل نسبت به طلب سر جای خودش محکم باقی میمونه. فرض اینه که شارع گفته الصلات مطلوبتون علی المکلفین سواء کان المکلف بالغا ام لیس ببالغ، سواء کانت الصلات حرجیتن ام لیست بحرجیه. همچی اطلاقی داره دیگه. این اطلاق ما دلیل نداریم تخصیص خورده باشه، تقیید خورده باشه، به اطلاق تمسک میکنیم. مطلوبیت صلات رو برای سبی و مطلوبیت صلات حرجی رو برای مکلفین نتیجه میگیریم. این شکلیه. یه تعبیری آقای شهیدی این وسط ها تو بحث آوردن، تعبیر خیلی لطیفی نیست، دخالت هم نداشت تو این بحث. ایشون میگه قد متیقن این هست که ترخیص داده شده. نه، نیاز نیست بحث قد متیقن اینجا مطرح کنیم. مطلبی که بعدن خود ایشون مطرح میکنه که اصالت الاطلاق اقتضا میکند که مطلوبیت اون حکم نسبت به فعل حرجی و نسبت به سبیان وجود داشته باشد، این اطلاق رو ما باید حفظ کنیم. ما دلیل بر تغییر این اطلاق در موارد حرجی بودن و در مورد مکلف، در مورد شخص سبی ما نداریم. این البته نهایتا آقای شهیدی یه تعبیری دارن که این من تعبیر رو درست نفهمیدم. یعنی چی؟ این آخر تعبیرش رو عرض میکنم. ایشون ابتدا در مورد سبی نعم یمکن ان یقال و ان ظاهر رفع القلم عن السبی کونه ناظرا للخطابات الاولیه و حاکما علیها فیدل علی ان تلک الخطابات الاولیه التي تكون في حد ذاتها الزامیه مقیدتا به غیر السبی. لحن و بحثایی که ایشون اینجا بحثو داره دنبال میکنه، نعم یمکنن یقال، خروج از فضای کلامه. ما فضای کلام در مورد کسایی هستن که وجوب رو حکم عقل میدانن، فی حد ذاتها یعنی به حکم عقل. بحثو از فضا خارج کرده. حالا ایشون فیکون نظیر ما لو ورد فی خطاب اکرم العالم و ورد فی خطاب آخر ما جعل ذلك الحکم الالزامی فی مورد العالم الفاسق و هذا یختلف اما لو ورد فی الخطاب لا یجب اکرام العالم الفاسق. این عرض کنم خدمت شما، این اصلا از فضای بحث خارج شده. ایشون فرض این است که شما اکرم العالم الزامی بودنش دلالت وضعیه نیست، دلالت به حکم عقل است. ما جعل ذلك الحکم الالزامی فی مورد العالم الفاسق، اونو باید باز دوباره بازگردانید به این که میگه اون حکمی را که من جعل کردم به گونه ای نیست که عقل حکم به لزومش بکند. درسته، اون حکمی که من کردم به گونه ای نیست. حالا اون حکمی که من کردم به گونه ای نیست که عقل حکم به لزوم، حکم الزامی نیست، چون فرض اینه که الزام مربوط به این حکم نیست، هم مربوط به حکم عقله، ولی حکومت هم داشته باشه، حکومت به این نحو است. میگه اون حکمی که من کردم اون حکم به شکلی نیست که عقل در مورد عالم فاسق حکم لزومش کنه، یا به جهت این که اصلا در مورد عالم فاسق اون حکم نیست، یا به خاطر این هست که اگرم اون حکم باشه تخفیف در ترک دادم، باز برمیگره به همون بحثای قبلی دیگه، چیز جدید این وسط مطرح نمیشه. اینکه ایشون یه چیز جدید این وسط خواستن بیارن و از این راه مطلب رو حل کنن، به نظر میرسه که مطلب به این شکل ها نیست. البته اصل این مطلب رو من عرض بکنم، اون اینه که ما در این که اکرم العالم آمره که به اکرام العالم ازش وجوب استفاده نکنیم و وجوب به حکم عقل هفت خلاف وجدانه، این مطلب قبول دارم کاملا. یعنی علتی که آقای شهیدی اینجا به این شکل بحث رو دنبال کرده یه بحث وجدانی داره که به هر حال از اکرم العالم، از آمره که به اکرام العالم ما وجوب رو میفهمیم و وجوب یک امر شرعی است، صرفا یک حکم عقلی که خارج از محدوده اعتبارات شرعی باشه نیست. اینو وجدانن یا انسان درک میکنه، اینه که از فضای اصلی بحثشون خارج شده به خاطر اون درک وجدانی هست که در اینجا وجود داره. یک نکته ای در مورد این عرض کنم ثمره هست که وقت گذشته، آقای شهیدی مطلبی رو دارن، اینو ملاحظه کنید و بعد از این ثمره میگذاریم ثمرات بعدی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.